بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و ارجمند. با یاد و نام شادروان شریعتی به مناسبت 40مین سالگرد درگذشت، دکتر شریعتی رو معمولا به عنوان معلم انقلاب میشناسند یا به عنوان یک متفکر، یک اندیشمند، یک نویسنده توانا یا یک خطیب بسیار زبردست. من امروز اما از زاویه دیگه‌ای درباره اون بزرگوار میخوام عرایض مختصری رو خدمتتون بکنم، و اون نگاه دکتر شریعتی به قرآن، یعنی شریعتی و قرآن. گرچه شریعتی مفسر نبود، هیچ تفسیری از او باقی نمونده به عنوان یه مفسر که جامع قرآن رو تفسیر کرده باشه، معلم قرآنم که به صفت معلمی قرآن یک درس کلاسیک رو به صورت مستمر داده باشه نبود، ولی نقش او به عنوان یک بیدارگر قرآن و یک نگاه جدید به قرآن تأثیرش روی بقیه مفسرین و وامدار بودن کسانی که در مسیر قرآن رفتند به او غیر قابل انکار است. یه فرمایشی از حضرت علی نقل شده که ذالک القرآن فاستنطقوه، این قرآن رو به سخن در بیارید. قدیم که بازجویی نبود، بازجو رو میگفتن مستنطق. مستنطق یعنی صحبت، سخن در میاره از اون کسی که دستگیرش کرده. یعنی قرآن رو باید به حرف کشید. بلن ینطق، خود قرآن سخن نمیگه. یعنی این شما این که با طرح سوالاتتون به قرآن میتونید پاسخ دریافت بکنید. یه رابطه دو طرفه است. شما اگر سوالی نداشته باشید، نیازی نداشته باشید، چیزی به شما قرآن نمیگه. همینطور که در برابر یه استادی وقتی قرار دارید، ممکنه عالم دهرم بوده باشه، شما سوال نداشته باشید، چکار میتونه با شما بکنه؟ میگه علا ان فیه علم و علم ماضی، در قرآن علم گذشته، تاریخ گذشته هست، مسائل زمان هست و آینده هست، یعنی از آخرت و آینده و بهشت و جهنم و همه چی. یعنی چیزی که فرازمانیه، فرامکانیه، شما باید اون رو به سخن در بیارید. و شریعتی سوالات زیادی از قرآن مطرح کرد و سوالات او و نگاه جدید و مدرن او به قرآن باعث شد که هم خودش پاسخهای درخوری پیدا بکنه و هم برای دیگران مطرح کرد اونها رو. به دلیل اینکه دکتر عینک جدیدی پیدا کرده بود، سوالاتی برای او مطرح بود که برای نسل گذشته مطرح نبود. وقتی که دکتر شریعتی لیسانس ادبیاتش رو از دانشگاه مشهد، دانشکده ادبیات گرفت، پدرش او رو به تهران آورد نزد مرحوم پدر که علی فارغ التحصیل شده و بورس تحصیلی فرانسه گرفته. شما که در فرنگ بودید و فرسال اونجا تحصیل کردید، شما پیشنهاد میکنید او چی بخونه؟ این از این جهت عرض میکنم که نگاه جدیدی رو که سابقه نداشته زمینه هاش خدمتون توضیح بدم. ایشون گفتن که رشته جامعه شناسی رشته نوعیه، ما تو ایران نداریم و همش هم دست مارکسیستا هست در اروپا. در بین مسلمانان نیست کسی متخصص این رشته، اگر بتونه جامعه شناسی بخونه خیلی جاش خالیه. و او هم تاریخ و جامعه شناسی خوند، حالا من خودش هم توجهی داشته. حداقل میتونم بگم که در بین مسلمان ها نوگرایان دینی جامعه شناسی وجود نداشت. اگرم قبل از شریعتی کسی جامعه شناسی رو خونده بود در میان اساتید دانشگاه، اونا در همون خط و ربط پایه‌گذاران علم جامعه شناسی که عمدتاً یهودی ها و مارکسیست ها بودن همونطور میاندیشیدن. میدونید مزیان که خیلی معروف هستن. شریعتی برای اولین بار از نگاه جامعه شناسی و تاریخ به قرآن نگاه کرد که قبلا نداشتیم، نه در تفسیر مرحوم پدر دکتر مرحوم محمد تقی شریعتی که اونم مفسر بود، تفسیر نوین نوشته بود. او با اینکه درس‌های حوزوی رو خونده بود، نه محراب و منبری گرفت و نه لباس روحانیت پوشید، بلکه تمام عمرش رو برای جوانان گذاشت. در دورانی که حزب توده فعالیت بسیار شدیدی داشت و اونها رو جذب می‌کرد، او در مشهد قانون نشر حقایق اسلامی رو تأسیس کرد و خدمت بسیار بزرگی به نسل جدید خراسان کرد که تا سالیان دراز انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های تهران مرهون تربیت شده های مکتب استاد محمد تقی بودن که به تهران می آمدن و وارد دانشگاه تهران می شدن. او هم از جامعه شناسی خبری نداشت، ولی چون آدم سیاسی بود و با جوانا ارتباط داشت و با مارکسیست تا یه حدودی آشنایی داشت، دیدگاه البته اجتماعی سیاسی در تفسیرش نقش پیدا کرده بود. علامه طباطبایی هم که درس تفسیر رو بعد از قرن‌های طولانی دور بودن حوزویان از قرآن مطرح کرده بود، دید او عمدتاً فلسفی بود. بعد از مدت‌ها او درس فلسفه رو در قم آغاز کرده بود، با اون دید بیشتر قرآن رو مطرح می‌کرد که البته نوآوری‌هایی داشت و یه تحولی ایجاد کرد. شاید معروفترین مفسر معاصر ما باشه، تفسیر المیزانش بیشترین اقبال و مردم از او کردن. ولی باز او هم نه از جامعه شناسی خبری داشت و نه از تاریخ. بنابراین سوالاتی که دکتر میتونست مطرح بکنه و نوع نگاهش و عینکی که در واقع با او نگاه میکرد به قرآن خیلی تفاوت داشت. او در پاریس رفته بود، مهد علم و دانش اون روز، مهد روشنفکری روزگار خودش، شاگرد لوی ماسینیون بود، اون نویسنده معروف که در مورد سلمان پارسی یا قرآن تحقیقات بزرگی کرده بود، و اندیشمندان بزرگی که در اون جامعه مطرح بودن در جامعه شناسی، در این حال با اسلام هم آشنا بودن، ارتباط پیدا کرد. با جورج گوردیش، با نمیدونم ژان پل سارتر، راسل، در اون دوران بود دیگه. البته خیلی در تنگنای دروس سوربن قرار نمی گرفت، معمولا خیلی هم شرکت نمی کرد در کلاس‌هاش. یکی از دوستان که هم دوره او بود که بعدها رئیس دیپارتمنت جامعه شناسی دانشگاه تهران شد، او هم بورس شاگرد اولی از مشهد گرفته بود، میگفت دکتر اغلب نمی آمد تو کلاس، خیلی به درس ها اهمیت نمی داد. حتی لیسانسش هم یه چیز دستخوشه کسی که مدرک رو بگیر و ببره که پاسابلم گرفت، یه حد اقل قبولیه در واقع. خیلی ها که الان میگن دکتر بی سواد بود، توجه ندارن که اون تو قالب اون درسای کلاسیک نمی گنجید، خودش اسیر اونها نمی کرد. ولی همین رئیس دیپارتمنت جامعه شناسی دانشگاه تهران دکتر غلام عباس ترسلی که خدا سلامت بدارتش که سخت بیماره، ایشون میگفت ولی دکتر چیزایی میدونست که ما اصلا شاخ در میآوردیم، اینا را کجا یاد گرفته؟ میگفت همش تو کتابخونه ها بود، با این اندیشمندان میرفت میآمد، با الجزایری ها بود. یعنی در متن مسائل جامعه شناسی و اون جریان مدرنیسم زمان خودش قرار داشت، نرفته بود تو کتابا غرق بشه. حالا خیلی ها دیدین که انقدر مقاله نوشتن که بی سواد بود، اصلا اون لیسانسش هم در حد اقل نمره رو گرفت. بله، کسانی هستن که فکر میکنن که سواد فقط همون درسای کلاسیکی است که تو دانشگاه ها تعلیم میدن. ما در رشته خودمون دوره‌ای که به هر حال معماری می‌خوندیم، بزرگترین آرشیتکت دنیا، تأثیرگذارترین فیلسوف به اصطلاح معماری مدرن جهان، فرانک لوید رایت آمریکایی بود که افتخار آمریکاست، اصلاً دانشگاه نرفته بود. نقشه‌کش شرکت‌های مختلف بوده ولی روی نبوغ خودش صاحب نظریه شد، کتاب‌هاش درس و مبنای برای استادای بعدی شد. دعوتش هم به استادی میکردن نمیرد، خودش در آریزونا وسط اون صحرای دانشگاهی درست کرد، با تو طبیعت و با شن و ماسه و درخت و با اصلا زندگی طبیعی درستش رو اونجا تعلیم میداد، کسی که اصلا درس نخونده بود. خب شریعتی با این ذوق خاصی که داشت، استعدادی که داشت و بکراند زندگیش، همینطور که عرض کردم پدرش یک دانش آموخته حوزه های علمیه بود، ولی نرفت آخون بشه، لباس بپوشه، محراب و منبری بگیره، رفت با جوونا، با بچه های دبیرستان. خونش و اون کانون نشر حقایق اسلامی مشهد که بسیار هم گسترده و فعال بود، تو جمهوری اسلامی البته بسته شد، او تا نیمه شب تا اونجایی که انرژی داشت با جوان‌ها سر کله می‌زد. دوران حزب توده بود، فعالیت‌های چپ در ایران بود، بی‌دینی از همه جا هجوم آورده بود، استاد یه تنه در برابر این جریان قرار داشت و جوان‌ها رو تلاش می‌کرد نجات بده از اون جریانات مارکسیستی اون زمانه. و دکتر میگفت که وقتی دیگه پدر خسته میشد و میرفت میخوابید، من تو حیات کانون تا نیمه های شب با این بچه ها سر کله میزدم. یعنی پس از همون دوران دبیرستان غرق دیالوگ بود، با این بچه های مخالف صحبت میکرد، نظریات زد و نقیز رو میشنید. همینطوری نبود توی خونه ای آرام باشه و یه درس های صاف و ساده حوزوی رو خونده باشه. در متن برخورد های سیاسی زمان خودش بود، حزب توده بود، پانیرالیسا بودن، نیروی سوم بود، همه اندیشه ها در حال تلاطم بودن و او هم یه جوان پر استعداد در این شرایط با این چالش ها بالا آمد. و رشته ادبیات علوم انسانی رو خونده بود که چقدر هم بهش کمک کرد، آشنایی با سعدی و حافظ و مولوی، یعنی علوم انسانی رو خونده بود. شاید اگه پزشکی و مهندسی خونده بود شریعتی نمیشد، میرفت توی رشته های فنی. او عمیقا با فرهنگ ایرانی اسلامی آشنا شد در واقع. از یه طرف پدرش عضو نهضت مقاومت ملی بود، بعد از اینکه کودتای 28 مرداد به وجود آمد، یه تعدادی جمع نیمه زیرزمینی رو پدید آوردن، باقی مانده هایی از اون جبهه ملی. بعد آیت الله زنجانی، مرحوم طالقانی، مرحوم پدر دیگران، شعبه خراسان مسئولش استاد محمد تقی بود. بنابراین پدر و پسر و خانواده در متن مسائل سیاسی روز هم قرار داشتن. پس اسلامشون هم اسلام سیاسی هم شده بود و مرتب هم به زندان می افتادن. حتی وقتی دکتر شریعتی تحصیلاتش هم تمام کرد و از پاریس برگشت، تو فرودگاه گرفتنش مستقیم بردنش زندان قزلقله و بعدم یه کار نمیتونست بگیره، یه معلم ساده در روستاهای اطراف مشهد شد درس دبستان، کسی که دکترای سوربن رو گرفته بود. چندین سال در واقع در حد همین معلمی در واقع. در همون دوران جوانی آغاز به ترجمه خیلی از آثار متفکرین در ارتباط با اسلام کرد، یعنی فعالیت‌های فرهنگیش از اون موقع آغاز شد. من عرض کرده بودم که بیشتر میخوام در مورد دیدگاه شریعتی در باره قرآن سخن بگم. اول یه کلیاتی از صحبت خودش میگم و بعد یه مقداری ویژگی‌های مستقل رو. میگه قرآن کتابی است که با نام خدا آغاز می‌شود و با نام مردم پایان می‌یابد. سوره ناس. کتابی آسمانی است، اما برخلاف آنچه مؤمنین امروزی می‌پندارند و بی ایمانان امروز قیاس می‌کنند، بیشتر توجهش به طبیعت است و زندگی و آگاهی و عزت و قدرت و پیشرفت و کمال و جهاد. کتابی است که نام بیش از 70 سوره اش از مسائل انسانی گرفته شده است و بیش از 30 سوره اش از پدیده های مادی و تنها 2 سوره اش از عبادات، آن هم حج و نماز. هیچ کدوم از مفسرین اینا رو نگفته بودن. این کتاب را از آن روزی که به حیله دشمن و به جهل دوست لایش را بستند، لایش مصرف پیدا کرد و وقتی متنش متروک شد، جلدش رواج یافت. تسلیحاتی که روی جلد میکنن، گل و بطه آب و و از آن هنگام که این کتاب را که خواندنی نام دارد، قرآن یعنی خواندنی دیگه باشه، از آن هنگام که این کتاب را که خواندنی نام دارد دیگر نخواندند، برای تقدیس و تبرک و اسباب کشی به کار افتاد. از وقتی که دیگر درمان دردهای فکری و روحی و اجتماعی را از اون نخواستند، وسیله شفای امراض جسمی شد و چون در بیداری رهایش کردند، بالای سر در خواب گذاشتند. و بالاخره این که میبینی اکنون در خدمت انباتش قرار داده اند و نثار ارواح گذشتگانش میکنند و ندایش از قبرستانهای ما به گوش میرسد، از آن است که نمیدانی برادر و خواهر روشن فکر من، نمیدانی که چه کوشش ها کردند تا آن را از میان زنده ها دور کنند و اثرش را از زندگی قطع کنند و ندایش جهاد را خاموش کنند و در حوزه های اجتهاد تعطیلش کنند. کاری کردند که قرآن که کتاب خواندن و اندیشیدن و فهمیدن و روشن شدن و راه یافتن و برخواستن و عمل کردن بود، شد یک شیء برای استخاره، مقدس و متبرک که مصرف واقعیش در هدایت پیروانش و نشان دادن راه حل و مسئولیت انتخاب انسانی، فقط وظیفه پیروانش هم در برابر آن تعظیم و تکریم و تجلیل و بوسیدن و بدون وضو بدان دست نزدن و توی آب گذاشتن و کنار آینه نهادن و در بند قنداق و سفره عقد و خانه نو و روی سر مسافر بردن شد. قرآن کتابی که قبائل وحشی پراکنده در صحرایی را در کمتر از ربع قرن تعیین کننده سرنوشت جهان و کوبنده قدرت‌های عالمگیر ساخت و در کمتر از یک قرن فرهنگی نو و انقلابی بزرگ در تمدن بشری آفرید به چنین روز درآوردند. کدوم یکی از مفسرین اینطور دلسوزانه و اینطور با نگاه جدید متناسب با دنیای جدید به قرآن نگاه کرده و تأسف خورده؟ این در اون کتاب آری این چنین بود برادر که خطاب به دختران و پسران جوانه که موضوعات مختلفی که داره میگه چقدر مسخ شده این آیین ما، این بخشش راجع به قرآن بود. اما ویژگی هایی که نگاه خاص شریعتی به قرآن داشت، یک کتابی درباره اندیشه شریعتی، آیات قرآن در اندیشه شریعتی در ایران منتشر شده، آقای امیر رضایی استخراج کرده از مجموعه 35 جلد آثار قرآنی آثار دکتر شریعتی. در این کتاب نسبتاً مفصل درباره 94 سوره قرآن، یعنی از 114 تا سوره 94 تاشو صحبت کرده. مفصل نیست برای که پشت سر هم نشسته از اول تا آخر اوتوماتیک چه میدونه چه نمیدونه بیرو بنویسه. به صورت زنده و آزاد در طول اون مدت هر چی نو به نظرش رسیده، حرف داشته، سوال داشته، مطرح کرده. در 94 سوره اظهار نظراش هست. بسیاری از واژه‌های قرآن قبلاً برای نسل ما ناشناخته بود، مطرح نبود، مثل ملأ و مترفین، مثلا مستضعف و مستکبر، نمیدونم، خیلی اصطلاحات قرآنی بود که اصلا نبود تو جوانا. دکتر اینا رو آورد به روز کرد در بین مکاتب موجود سیاسی دنیا که بود، کاملاً نشون داد که این عناوین اسلامیش، عبارت‌های معادل اسلامیش چیه. تازه فهمیدیم که یه همچین مسائلی در این کتاب وجود داره. داستان حابیل و قابیل رو همینجوری می‌خوندیم ما، ولی او بود که برای اولین بار نشون داد که این مسئله دوتا آقا پسر آدم نیست که دنبال این بگردیم با کیا ازدواج کردن، اینو که اول بودن خواهر و خواهری نداشتن. اون نشون داد دو جریان تاریخه، یه جریان حابیلیه، یه جریان قابیلیه، یه طرفش خشم و خشونت و خون و خرابیه، یه طرف صلح آشتی دست دراز نکردن برای کشتن دیگرانه. مفصل اینا میدونی یه کتاب اصلا نوشته راجع به این. یه مرتبه چشم نسل اون دوره باز شد که واو چه خبره، در یه داستان ساده پشتش چه تاریخی از بشریت نهفته است. او این پیام رو که خداوند میگه من موسی رو فرستادم به سوی فرعون و هامان و قارون، باز کرد این تثلیث، این مثلثی که یک بعدش هامان فرمانده لشکره، بعد قدرت، یکی قارون بعد ثروت، یکی فرعون بعد الوهیت. سوره ناس رو باز کرد، قول اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، که چگونه بشر در این سه لغزشگاه ها از اون خدای رب الناس، ملک الناس دور شده. و باز کرد همه اینها رو در طول تاریخ که همه شنیدین، زور و زر و تزویر، تیغ و طلا و تسبیح، ملک و مالک و ملا، نمیدونم، استعمار و استثمار و استعمار، این مثلث سگانه رو که آنچه که بشر رو فریب داده یا قدرت‌های سیاسی روزگارند، پادشاه‌ها، سلاطین، قیصرها، کسراها هستن، یا ثروتمندان فئودال‌ها، مالک‌ها هستن که مردم به سوی اونا پناه می‌برند، و یا الهه‌های دروغین، رب الانواها، بت‌ها، شخصیت‌هایی که جلو میفتند، حالا شخصیت های دینی یا غیره. هیچ کسی مثل اون در این موضوع سخن نگفته بود، چون اون از تاریخ مطلع بود، میدونست که تاریخ چه سرنوشتی رو طی کرده و انسان ها کجاها لغزیدن. فقط او بود، کسی دیگه من ندیدم که اصلا در این مقوله ها سخن گفته باشه. حتی مسئله خلقت رو که مرحوم دکتر صحابی از پیدایش انسان و ارتباط انسان به سلسله تکامل موجودات زنده صحبت کرده بود، شریعتی از اون دید عارفانه و شاعرانه خودش مسئله از لجن تا روح خدا رو مطرح کرد. من همه این مسنون لجن گذشته تیره بدبو، که ما کجا بودیم از یک لجن تا نفخت و فیه من روحی. مسئله رو از یه زاویه دیگه، از یه پنجره دیگه ای نشون داد. همه اینا من فقط دارم اشاره میکنم، اونایی که خوندن آثار شریعتی رو میدونن که چقدر در این موارد در واقع سخن گفته. حج رو یه دید ظاهری داشتیم. شریعتی به نظر من شاهکارش در کتاب حجشه، گرچه خودش کبیرشو بالاتر از همه میدونه و خیلی ها کتاب های دیگه، ولی به نظر من نوآوری و ابتکار شریعتی که برای اولین بار مطرح کرده لااقل در قرون اخیر در زمان اهل بیت پیامبر امام سجاد این به اصطلاح شعائر حج رو توضیحاتی دادن، میدونیم که ناصر خسرو به شعر در آورده، ولی شریعتی بعد از مدت‌ها بی‌خبری باز کرد که هاجر کیه، هاجر نقشش چی بوده، اسماعیل چی کار کرده، ابراهیم چی کار کرده، طواف چیه، عرفات یعنی چی، مشعر یعنی چی. همون مثلث رو در عرفات و مشعر و منا نشون داد و اون رجم سگانه، اون سه تا بت‌هایی که می‌زنن که سومیش هم اتفاقاً اون بت بهرار فریب دینی است که میگفت اول از اونم باید آغاز کرد، اگر استبداد دینی باشه اون دوتا رو هم نیروی نظامی و نیروی مالی رو هم در اختیار و کنترل خودشون قرار میدن که میبینیم چه خوب قرار دادن. همه اینا رو چون دید سیاسی داشت، دید جهانی داشت، با افکار و اندیشه های مدرن زمان خودش آشنا بود، چیزایی رو دید در قرآن که هیچکی ندیده بود، واقعا تازگی داشت. الان چند سال از اون گذشته، شاید برای نسل جدید خیلی روشن نباشه، ولی ما که نسل اون دوره بودیم میدیدیم، واقعا چشممون باز میشد روی خیلی مسائل که جز کسی با اون علم و دانش نمیتونست اینا رو مطرح بکنه. او برای اولین بار سوره روم رو باز کرد، اسمش هم هست پیام به روشن فکر مسئول زمان دیگه، یا دیده باشید سوره رومو که از اول با شکست در واقع روم از ایران گذشته دو تا ابرقدرت بودن، اینو باز کرد که چی میخواد بگه این پیام، این سوره چی. اصلا هیچ کسی اینجوری نگفته بود، اصلا نمیدونستن. نه که بگیم حالا از دید خودش یه چیزی، حالا یه برداشتی داشت، نه، به وضوح نشون داد که همینه پیام در واقع این سوره. یا سوره ماعون رو که همه به نظرشون بگونه دیگه، من نشون داد که اتفاقا تکذیب کنندگان دین همون دینداران هستن. یا رایت الذی یکذب به دین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، وای بر این نمازگزارانی که یه نماز دل راستشوی میخونن ولی دنبال منافع مالی خودشون هستن، یتیم رو میرانن. نشون داد که برخلاف تصور قالبی که نه ما که همه بهشتی هستیم، همه اونا که نماز و روزه میکنن بقیه جهنمی هستن، که نه، دینداری فقط به این ظواهر نیست، این خطرات در درون دین وقتی که قشری باشه به وجود میاد. در حال من وقتم مداریم گذشت، فرقود 20 دقیقه بیشتر صحبت نکنم. برحال تلک امتون قد خلت، شریعتی چند سالی که ازش گذشته دیگه. قرار این جلسات هم این نیست که آدم ها رو بزرگ بکنیم و یه تجلیلی بکنیم و دلمون خوش باشه برگردیم بریم خونه خودمون. آیه قرآن میگه اونا در این نمایشنامه نقش خودشون رو ایفا کردن و رفتن، اونا پاسخوی نقشی که ایفا کردن هستن، شما پاسخوی خودتون. خودش در اون کتاب حج میگه که کسانی که حج میرن باید در قم یک بار پا جای پای ابراهیم بذارن، نقش ابراهیم رو در یه چند روزی ایفا بکنن، ببینن اون چگونه ایثار کرد. شریعتی هم در واقع نقشش رو ایفا کرد. مدت خیلی کمی هم شریعتی فعالیت کرد. از همون سال حدود 47-48 بود، دوران اواخر دانشجویی ما بود و در دوران فعالیت‌های انجمن اسلامی بود که به هر حال تنگاتنگ ارتباط داشتیم و دفتری داشتیم نامش دفتر سمرقند، پایگاهش اونجا بود، از مشهد هم میومد. همه به هر حال بچه‌های اون دفتر گرداننده فعالیت‌های حسینیه ارشاد بودن. از همون سال 47-48 بله چکرم فعالیتش بیشتر آغاز نشد تا 52، یعنی ماکسیموم 7 سال شریعتی. این همه کتاب شما میبینید، نمیدونم مجموع آثار چقدر، فکر کنم 145 مجموع آثار که بزرگ چاپ شده 35 جلد بیشتر نیست، ولی فکر میکنم نزدیک 200 شاید کتاب باشه، کتاب نوشته کوچیک. باور میکنید اینا در چه مدت کمی بوده؟ شریعتی 40 و چند سالش بیشتر نبود از دنیا رفت. یک آتش فشان بود، در یه مدت قلیلی اینطور جوشید از تمام وجودش. البته خب همجوری سالها هم خونده بود، باهوش بود، با استعداد بود، در درون خودش اینها رو جمع کرده بود. وقتی موقعیت پیدا شد آمد به تهران، قبل خب تو دانشگاه مشهد بود و یه شاگردانی درس اسلام‌شناسی رو میداد و خیلی هم حسادت به او میکردن. توی که از اقوام خود ما هم از اساتید خیلی معروف اون دانشگاه بود که اعتبارش هم خیلی بالا بود، حتی اونم حسادت میکرد، چون برای که شریعتی وقتی درس میداد سالن‌های دیگه تعطیل میشد، همه شاگردا میرفتن تو این کلاس، چون حرف دل میزد، حرف روز میزد، حرف کتابی نمیزد. ولی وقتی که تهران اومد سخنرانیش در دانشگاه ها آغاز شد، چون حالا گفتن من در دقیقه بخت دارن نظر دارن میخواستن ختمش کنم، بعد سالی خاطری رو خدمتتون عرض بکنم، ما خب دانشجو بودیم و سخت دنبال سخنران میگشتیم و سخنرانم نبود واقعا. بیش از همه آقای مطهری میامد تو جلسات و جشن ها و مراسم ما، ولی واقعا با اینکه مطهری خیلی ملا بود، خیلی وارد بود، ولی اون چیزی که در اون میخواست اون نمیتونست بگه. استاد جعفری رو هم دعوت میکردیم، اونم خب فیلسوف بود و ولی باز دلچسب نبود. بار اولی که دکتر شریعتی در حسینی ارشاد آمده بود جوونم بود، کسی هم نمیشناختش. دو تا سخنران اعلام کرده بودن، آقای مطهری و آقای دنیا رفتار نمیدونم روحانی بود، دو تا جوون هم گذاشته بودن، یکی آقای کتیرایی اون موقع بود نسبتا جوون بود، یکی آقای شریعتی. شریعتی هم ضربش فرق خورده بود که حالا ما پامنبری شدیم سخنران کینوت سپیکر در واقع کسی نمیشناختشون. اونجا که سخنرانی کرد خیلی جلوه کرد، من تای سالن ارشاد نشسته بودم، آقای مهندسابی گفت که خب تو که دنبال سخنران میگردی برو بهش بگو دیگه. این تموم شد، گفتیم خب رفتن صحبت کردن، میانه دعوتش کردیم، خلاصه بعدم بلیط رو فرستادیم و تو انجمن اسلامی مطرح کردم که آره من دعوت کردم، اونم خیلی نمیشناختن. از جمله کسانی که به من اعتراض کرد که خدا حفظش بکنه، از حصر نجاتش بده انشالله، که خیلی عاقبت به خیر مثل آقای منتظری شد، میدونین که یکی آقای میرحسین، ایشون گفتش که کیه این آخونده؟ گفتم نه، گفت چه شریعتیه اسمش؟ مال کجاست؟ گفتم مشهد. این بابا باشه مشورت میکردیم محمد دیده همه به سلام شورای انجمن. ناراحت شدن یه دیگه، حالا چرا ایشون رو دعوت کردیم؟ ولی وقتی آمد صحبت کرد کاملا یادمه که هم تعدادی از استادا و بقیه جمع شدن، این از کجا پیدا کرده؟ اینو میشه خواهش کنیم بازم بیاد؟ انقدر همه تحت تاثیر قرار گرفته بودن حتی استادا دور و برش خیلی هم آمدن تشکر کردن که ما اینو کشفش کردیم. مثلا انقدر یعنی بحثش این نبود یه بحث دینی خوشتی، اونا که استادش کدوم اعتقادی به این حرفا نداشتن، اونا رو عمدتا جذب میکرد. و بعد از اون واقعا در ظرف یک سال دانشکده های مختلف، بازرگانی، دانشگاه شیراز، جنده شاپور اهواز، ملی و نمیدونم همه جا همه هجوم آورده بودن. انقدر استقبال از او زیاد شد که یه بالاخره مجبور شد بیا تهران مقابل حسین ارشاد، یه بالکونی بود اونجا رو گرفتن برای استاد او که دیگه اصلا نمیتونه. مشهد هم خیلی اعتراض داشتن که این داره میره ملا شده، میره نمیدونم مسجد حسینی صحبت میکنه، خیلی حسادت به او داشتن. در یه مدت کمی واقعا یک انفجاری بود، چون شاگردان کاملا میدیدن حرف دلشون رو میزنه، او در واقع آخرین حرفای زمانه رو دریافته بود، تو مهد تمدن اروپا قرار داشت، خوب خونده بود، خوب فهمیده بود مارکسیسم رو، بهتر از اون مبلغای مارکسیسم در ایران میشناخت، اگزیستانسیالیسم رو خوب خونده بود، عمیقا خونده بود، یعنی در واقع مسلط بود به فضا و فرهنگ زمانه خودش. از این جهت واقعا تأثیر عمیق و زیر و رو کننده میذاشت. خب من فکر میکنم اون 10 دقیقه هم تمام شده. به هر حال خدایش رحمت کند و او نقشش رو ایفا کرد. خداوند به همه ما هم این توان و توفیق رو عنایت بکنه. ما هم در برحال برقای باقی مانده از دفتر زندگیمون در حدی که از امون برمیاد هر کدوممون در این نمایشنامه زندگی تا موقعی که برحال دست و زبانمون آزاد و زیر خاک نرفته بتونیم یک کاری، یک خدمتی بکنیم که برحال شرمنده نزد آفریدگارمون نباشیم. متشکرم.